شنونده خوبمان گفتن که سلام، روز شما بخیر، آهنگی میخواستم از حمید هیراد را تقدیم کنم و بهنام خانی، محمد خانی که دور از خانواده هستن، انشالله که هرچی زودتر برگردن پیش ما. انشالله امیدوار هستیم که همه مسافرها با زودترین فرصت برسن به آبشگی. فرمان و آهنگ زیبا با صدای حمید هیراد را به اتفاق میشنویم.
مرا ببخش دلیل عشق و خندم، مرا ببخش که دل به کس نبستم، اگر نشد دل از هوای تو بگیرم. مرا ببخش دلیل زنده بودن، مرا ببخش که از تو دل نمی کنم، اگر نشود برای عشق تو بمیرم. بدون تو هستی جای خالیت شکستم، بی تو در انتظار عشق تو به غم نشستم، بی تو ترانه خانه دردم. برگرد ببین زداغ تو چه آمده به روز من، برگرد ببین چه کرده با من آه سینه سوز من، برگرد ببین نگاه سردم.
بدون تو اسیر حرف مردمم، به موج غم همیشه در تلاطمم.
ببین غمم
فلک بر کام ما نچرخد. زندگی آنقدر سخاوتمند است که دوباره سهم خود از شادمانی را از او بگیریم. لحظاتتان پر از بهترین ها. خداوند یار و نگهدارتان باشه دوستان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
تعمیر ساختمان.
زیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش میکنیم تا حد امکان با ارائه نمونه ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
گروپ. ما دو کلمه خارجی داریم که در زبان ما با هم مخلوط شده است. یکی از اینها گروپ است به معنی گروه و دسته، چنان که گفته می شود یک گروپ عسکر، یعنی یک دسته عسکر. کلمه دیگر گلوب است به معنی چراغ برق، که در افغانستان این کلمه نیز به شکل گروپ به کار می رود و چنین تصور می شود که با گروپ قبلی هم ریشه است. کاربرد کلمات مشابه در یک زبان نشانه ضعف زبان است و مایه غلط فهمی می شود. بهتر است که در این گونه موارد بکوشیم برای هر کلمه فقط یک معنی را در نظر داشته باشیم. با توجه به این که کلمه گروپ به معنی چراغ برق جا افتاده و تغییر آن به سادگی امکان ندارد، بهتر است از کاربرد این کلمه به معنی گروه و دسته خودداری کنیم. یعنی گروپ فقط چراغ باشد و بس. در معنی دوم میتوان همان کلمه فارسی گروه را استفاده کرد و با توجه به مشابهت آن با گروپ میتوان مطمئن بود که براحتی در زبان جا میافتد. گروه از کلمات اصیل فارسی دری است که در ادب کهن نیز سابقه دارد. فروغی بسطامی میگوید زنهار مزن دست به دامان گروهی، که از حق ببریدند و به باطل گرویدند. از شاعران معاصر نیز استاد خلیل الله خلیلی گروه را به همین معنی به کار برده است. گروهی به نیرو چکوه گران، به رفعت سبق برده از آسمان. پس بهتر است از کاربرد گروپ به معنی دسته و گروه خودداری کنیم و آن را فقط به معنی چراغ برق به کار بریم. در معنی دیگر همان گروه فارسی مناسب است. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود. Thank you.
طبق فهرست برنامه ها لحظه پخش نگاه روز رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 10 دقیقه.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در اوج جنگ روایت ها و عملیات روانی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران در مراسم شب عاشورای 1447 در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه به تجلی اقتدار ملی و نقطه پایانی بر موج شایعات تبدیل شد. حضوری که نه تنها برای جامعه آرامش بخش بود، بلکه تصویر وحدت ملت و رهبری را در ایران در برابر چشم جهانیان ترسیم کرد. در هفته های اخیر و پس از شکست سنگین رژیم صهیونیستی در مقابله مستقیم با جمهوری اسلامی ایران، اتاق‌های عملیات روانی وابسته به قدرت‌های غربی به ویژه با بهره‌گیری از رسانه‌های فارسی زبان خارج نشین سناریوی هدفمند را علیه افکار عمومی ایران طراحی کردند. سناریوی مبتنی بر شایعه پراکنی درباره رهبر جمهوری اسلامی ایران با این هدف که تصویری از تزلزل و بحران را در رأس حاکمیت ایران القا کنند. اما آنچه در شب عاشورای سال 1447 هجری قمری در تهران رخ داد، تمام این نقشه ها را نقشه براب کرد. حضور مقتدرانه و آرام رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی خامنه ای در مراسم عزاداری حسینی در حسینیه امام خمینی نه فقط پایان بخش یک بحران رسانه‌ای و شکست سناریوی هدفمند دشمن در میدان رسانه شد، بلکه به نقطه عطفی در نبرد روایت‌ها تبدیل شد. این حضور در ظاهر یک آیین مذهبی بود، اما در حقیقت کنشی راهبردی و هوشمندانه در متن یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای بود. حضوری که نه تنها اعتبار رسانه‌های معاند را فرو ریخت، بلکه آرامش و روشنی بخش قلب‌های مردم ایران شد. در روزهای منتهی به عاشورای امسال، برخی رسانه‌های خارج‌نشین همچون بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا، رادیو فردا و شبکه‌های عبری عربی با استناد به عدم انتشار تصاویر از رهبر ایران 3 سناریوی مشخص را تبلیغ می‌کردند. نخست القای غیبت معنادار و به تبع آن فرد شدگی نظام تصمیم گیری. دوم، مطرح کردن احتمال تهدیدهای جسمی یا امنیتی علیه رهبری. و سوم، ادعای آغاز فرایند انتقال قدرت در ایران. این سناریوها به صورت در فضای مجازی هم منتشر شد، تا جایی که بسیاری از کاربران و تحلیلگران ناخواسته به بازنشر آنها کمک کردند. اما تنها یک تصویر کافی بود تا این ساختار تبلیغاتی سست را فرو بریزد. با انتشار رسمی عکس و فیلم حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران در مراسم شب عاشورا، تمامی ادعاها فرو پاشید. رسانه‌هایی که با قطعیت از غیبت رهبری ایران سخن گفته بودند، ناگهان به سکوت سرد و یا تحلیل‌های متناقض و شتاب زده پناه بردند و حقیقت با قامت استوار امواج دروغین را در هم شکست. تصویری ساده اما ژرف، تمام هندسه جعلی جنگ روانی را در هم ریخت و در برابر چنین حضوری، آن هم در شبی که نقطه تلاقی ملت و آیین است، دیگر مجالی برای انکار باقی نماند.
ملت امام حسینیه.
به اعتقاد کارشناسان، حضور شجاعانه آیت الله خامنه ای در شب عاشورای حسینی در حسینیه امام خمینی تهران 4 دستاورد راهبردی و کلیدی داشت. نخست، احیای فوری امنیت روانی عمومی جامعه ایران. در شرایطی که مردم ایران با حجم بالایی از شایعات مواجه بودند، انتشار یک تصویر از رهبرشان در میان مردم، آن هم در شبی که برای ملت ایران جایگاه معنوی و عاطفی خاصی دارد، کافی بود تا آرامش بار دیگر به ذهن و دلها باز گردد. بدون حتی یک بیانیه رسمی، بدون حتی یک سخنرانی، فقط با حضور. دوم، سقوط آزاد رسانه‌های معاند در باطلاق دروغ‌هایی که خود ساخته بودند. آنها که تا دیروز با صراحت از غیبت یا بحران امنیتی رهبری جمهوری اسلامی ایران سخن می گفتن، پس از این حضور نه تنها نتوانستن پاسخ دهن، بلکه به سردرگمی، تحریف معنا و تقلیل اهمیت رویداد روی آوردن. آنچه پس از این حضور در این رسانه ها رخ داد، یک افتضاح اطلاعاتی تحلیلی برای اتاق فکر جنگ نرم غربی ابری بود که نشان داد قدرت تصویر و حضور می تواند تمام ساختار تبلیغاتی دشمن را فرو بپاشد. سوم، بازگشت رسانه‌های داخلی ایران به موضع کنشگری فعال بود. رسانه‌هایی که تا پیش از آن با احتیاط عمل می‌کردند، حالا با تکیه بر واقعیت و تصویر، ابتکار عمل را در دست گرفتند و به پیشبرد روایت ملی پرداختند. و اما چهارمین دستاورد این حضور، شکست پروژه قدیمی دشمن برای جدا کردن رهبری ایران از مردم بود. تصویری که در آن رهبر انقلاب اسلامی ایران در دل مراسم عزاداری حسینی در قلب مناسک دینی مردم حاضر شده بود، پاسخ روشنی به این پروژه بود. آن هم نه در یک نشست رسمی دولتی، بلکه در شب عاشورا، شبی مملو از احساس، ایمان و وفاداری. اما پس از این حضور سرنوشت‌ساز، چهره‌های مختلف ایران نیز واکنش‌های مهمی نشان دادند. رئیس جمهور ایران دکتر مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حسینی ایران تا همیشه جاودان است. رئیس مجلس شورای اسلام ایران محمد باقر قالیباف با بیانی عاشورایی گفت: اگر 70 بار کشته و زنده شوم، هرگز از تو جدا نخواهم شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تصویر حضور آیت الله خامنه ای را منتشر کرد و نوشت: با تو می شود دل به دریا زد. و نمایندگان مجلس ایران هم ایشان را رهبر عاشورایی توصیف کردند و از اقتدار جبهه حق نوشتند. کاربران فضای مجازی هم با بازنشر گسترده تصاویر و محتوا هشتگ‌های چون لبیک یا خامنه ای و قهرمان را ترند کردند. اما در صحنه بین المللی نیز رسانه‌های معتبر منطقه‌ای و جهانی این حضور را پوشش دادند. شبکه الجزیره با قطع برنامه‌های خود و پخش زنده حضور آیت الله خامنه ای در مراسم شب عاشورا گزارش داد و بیان کرد: در این مراسم شعارهای چون خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست بارها شنیده شد. رویترز و فرانس 24 این حضور را نخستین نمایش عمومی پس از جنگ توصیف کردند. رسانه‌های منطقه عربی همچون المیادین، المنار، النجبا و بیروت نیوز هم این حضور را نماد پایبندی به مقاومت خواندند. ایندیپندنت عربی به سرود ای ایران که در حضور رهبر انقلاب اجرا شد اشاره کرد. تلویزیون جی تی وی پاکستان گفت: رهبر انقلاب ایران تهدیدهای دشمن را لگدمال کرد. رسانه‌های چون عرب نیوز، اسپوتنیک روسیه، رأی العام، الشرق الاوسط و رسانه‌های دیگر نیز پوشش ویژه‌ای از این مراسم داشتند. و این چنین بود که مراسم عزاداری شب عاشورای امسال تبدیل به حماسه ملی شد. صحنه‌ای از پیوند عمیق مردم و رهبری. پاسخ قاطع ایران به جنگ روایت‌ها و تجلی اقتدار ملتی که همانطور که خود گفته‌اند تسلیم نمی‌شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
سلام دوستان عزیز و همراهان ارجمند برنامه راه روشن. ما بعد از یک وقفه 10 روزه باز هم در خدمتتان هستیم و به ادامه بحث امامت و سیره حکومتی امام علی علیه السلام میپردازیم. لطفا همراه ما باشید. عزیزان، همونطور که گفتیم در منظومه فکری علی علیه السلام، عدالت به عنوان یک اصل اساسی در تمامی شؤونات فردی و اجتماعی مورد توجه بود. ایشان حکومت را ابزاری برای استقرار عدل و قسط می دانست، نه وسیله‌ای برای طغیانگری و ثروت‌اندوزی. از این رو آن حضرت رفتار ظالمانه و پایمال سازی حقوق مردم را نکوهش کرده و معتقد بود که هیچ چیز مانند ظلم حاکمان بر مردم غضب خداوند را بر نمی انگیزه. علی علیه السلام در دوران حکومت 4 سال و 9 ماه خود سعی بسیار کرد که آموزه ها و تعالیم والای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را احیا و جامعه مورد نظر رسول خدا را دوباره بنا کند تا نمونه ای از یک جامعه آرمانی تحقق پیدا کند. لذا اصلاحات بنیادین را در عرصه‌های مختلف آغاز نمود و البته در این راستا بیشتر به مسائل داخلی امت اسلامی توجه داشت. قانونگرایی، بهره برداری یکسان از اموال و دارایی‌های عمومی، برخورد با قانون شکنان، عمران و آبادی شهرها، مبارزه با تبعیض و امتیاز طلبی و مراقبت از اجرای درست عدالت توسط کارگزاران بخشی از برنامه‌های اصلاحی آن حضرت در دوران حکومتش بود. حضرت در پشتیبانی از ستم دیدگان و مبارزه با ستمگران اهتمام بسیار می‌ورزید و به هیچ وجه مصالح عمومی را فدای منافع عده‌ای از اشخاص صاحب نام و قدرت طلب نمی‌کرد. با آنکه انسان‌ها از حیث برخورداری از امکانات، ثروت، موقعیت اجتماعی و سایر مواهب مادی و معنوی متفاوتند، شخصیت بزرگی چون علی علیه السلام لحظه‌ای پاره از دایره عدالت فراتر نگذاشت. همه را در مقابل قانون یکسان می‌دید و برای احدی امتیاز خاصی قائل نمی‌شد. او بر همین اساس اموال عمومی را به صورت مساوی بین مردم تقسیم می‌کرد. امام علی علیه السلام با علم به اینکه اصلاحات مورد نظر او به ویژه پافشاری بر اقامه عدل به زیان جریان‌های زیاده‌خواه و منفعت طلب است و آنها را به مقاومت برمی‌انگیزد، به هیچ وجه در سیره خود تجدید نظر نکرد. در نگاه علی علیه السلام عدالت اصلی است که به هیچ عنوان تخصیص بردار نیست. آن حضرت چنان به حقوق مردم توجه داشت که بسیاری از توصیه‌ها و نامه‌های امام و کارگزاران و فرماندارانش حول محور عدالت و رعایت حقوق مردم بود. از نگاه علی علیه السلام حکومت نوعی امانت است که به حاکم جامعه سپرده شده است. او باید به عنوان فردی امین و درستکار از این امانت حفاظت کند و حق این امانت را آنگونه که شایسته است به جا آورد. در این رابطه امام علی علیه السلام در نامه ای به والی آذربایجان می نویسد: مبادا بپنداری که حکومتی که به تو سپرده شده است یک طعمه و شکار است که به چنگت افتاده، بلکه امانتی است که بر گردنت گذارده شده و ما فوق تو از تو رعایت و نگهبانی و حفظ حقوق مردم را می خواهد و سزاوار نیست که به استبداد و مطابق میل خود بین مردم رفتار کنی. استاد رحیم پور، استاد دانشگاه و پژوهشگر.
فضل الناله، یعنی اگر به یک فضلی رسی نائل شدی، یعنی اختیاراتت بیشتر شد، موفق شدی، مقامت، مسئولیتت رفت بالاتر. و طول خصبه، یعنی هرچی مهمتر شدی و اختیاراتت بیشتر شد باید متواضع‌تر و مؤدب‌تر پیش مردم و فحش‌خورتر باشی. حقا علی الوالی الا یغیره، این وظیفه یک والی و مسئول حکومتی است که لا یغیره، تغییرش نده. وقتی که مقامش مسئولیتش مهمتر شده تغییر نکنه. لا یغیره یعنی این عناوین و اعتبارات و ریاست ها و اینا تغییرش نده. همون آدمی که 30 سال پیش بود یا آدم عادی بود همون آدم باشه، نه تغییر در رفتار با مردم، نه تغییر در سبک زندگیش. لا یغیره، عوضش نکنه، عوض نشه، همون آدم باشه. بعد فرمودن که دست وظیفه بعدیش اینه: و ایزیده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده، هرچه نعمت خدا به او بیشتر شده، مثلا معتبرتر شده، اعتماد بیشتری بهش شده، رده حکومتیش بالاتر رفته، این باید به همان اندازه دنوا من عباده، دنوا یعنی نزدیک شدن، به همان اندازه مردمی تر شود، به مردم نزدیک تر شود. ببین حالا چجوریه، معمولا هر کی مقامش به حساب بالاتر میره، رئیستر میشه، فاصلش از مردم بیشتر میشه، دیگه کمتر مردم میتونن ببیننش. خب حضرت امیر درست عکس اینو میگه: بابا این رهبری هر هفته بلند میشه میره خونه های مردم، خونه شهدا، خونه فقرا، کارهای خیلی مهم و واجب ایره گذشته در ایشون گذشته در ردیف مهمترین کاراش، که هم اونا بیان همه چیز بگن، گزارش بدن، انتقاد کنن، هم خودش بره خونه مردم. بعد مسئولین از پایین تر از او دیگه کسی این کارا رو ما به اصولت نمیبینیم مگر گاهی نمایشی. خب از تعمیر میگن که هرچه اختیارات حکومتیتون بالاتر میره از اینا حفاظت کنین، حفاظت واقعی ایناست نه ساختمون فقط. میگه هرچه مقامش بالاتر میشه یزیده دنوا من عباده، به بندگان خدا نزدیکتر بشید. یعنی اگه قبلا مثلا هفته یه بار مردم رو میدیدی، حالا رفتی بالاتر هفته دو بار برو خونه مردم. من به نظرم طبق نهج البلاغه باید مجبور کرد مسئولین اقتصادی، سیاسی رو و نظامی رو، مسئولین رده‌های مهم کشور رو تو سه قوه، باید اینا رو ملزم بکنن که باید هر هفته حداقل یک بار بلند شید برید خانه‌های فقرا تا مناطق محروم، باید برید تو خونه‌هاشون بشینی بگی آقا به اون حرفاتون رو به من بزنین، فوشی چیزی اگه دارین بدین، حرفی دارین بگین، ولو چرن بگن، اصلا حرف بی ربط بگن، باید بری. بعد ببینید مردم از ناراضی، حتی اونایی که مشکل دارن وقت از راضی خواهند بود، میگه اقلا آدم هستن به ما احترام میگذارن. داریم در سنت امیرالمومنین که کسانی رو میذاشتن تو کوچه خیابونای اطراف مقرهای حکومتی مثل دادگستری، دادگاه و بعضی چیزهای حکومتی، اینا مردم عادی که میرفتن میامدن بیرون ازشون میپرسیدن که کسی ازت رشوه خواست؟ تجسس مخفی، ازت رشوه خواستن؟ آیا کسی به توهین کرد؟ اذیتت کرد؟ آیا کسی حتی میگه تو روایت دادم میپرسه با تو بد صحبت کردن؟ تو اون شرایط امیرالمومنین اینجوری تحقیق میگفته بکنی، این سازمان حکومتیش بوده، افرادی رو آموزش داده برای این کار. تو دستگاه قضاییش قاضی ابوالاسود از یاران امیرالمومنینه، قاضی گذشته صبح عصر عزلش کرده، بعدی آمده میگه که چرا منو عزل کردین؟ اخون تو هم جنایت، تو من خیانت کردم، دزدی کردم، جنایتی کردم، حکم ظالمانه دادم، چرا عزل کردین منو؟ امام میفرمون نه، ما خون تبلا جنایت، نه خیانت کردی نه جنایتی کردی، کسافتکاری، فساد، دزدی، حکم ظالمانه، نه هیچ کار نکرد. گفت پس لما عزلتنی؟ برای چی منو عزل کردین؟ من باید بفهمم برای چه عصد شدن. حضرت امیر فرمودن که تو دادگاه صداتو بلند میکنی، خیلی صدات از صدای شاکی و متهم بلندتر بود. اونا کجا؟ استانداردهای علی کجاست؟ اسلام ما کجا؟
یکی از آفات قدرت این است که حاکمان گرفتار بیماری جاه طلبی می شوند. فرمانده ی حاکمی که جاه طلب هست معمولاً به وضع موجود اکتفا نمی کنه و در صدد افزایش قدرت خود برمی آید. لذا روز بروز به سوی خودکامگی بیشتر گام برمی داره. با توجه به وجود این معضل، علی علیه السلام کارگزاران و فرمانداران خود را از افزون‌خواهی و جاه طلبی بر حذر می داشت. روح پاک علی علیه السلام خود از صفت جاه طلبی و خودمحوری کاملا پیراسته بود و می فرمود اگر می دانستم که احدی شایسته تر از من به خلافت وجود دارد، هرگز در پذیرفتن آن پیش قدم نمی شدم. آن حضرت اساساً بدین خاطر حکومت را در دست گرفت که حق را برپا داره و از تحرکات باطل جلوگیری کنه و ذره‌ای انگیزه های جاه طلبانه در وجود او راه نداشت. در این رابطه امام علی علیه السلام درباره انگیزش از بدست گرفتن حکومت با اشاره به کفش پروصله و بی ارزش خود فرمود سوگند به خدا این کفش بی ارزش برایم از حکومت بر شما محبوب تر است، مگر آنکه با این حکومت حقی را به پا دارم یا از باطلی جلوگیری کنم.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده هم همین بحث را پی میگیریم. تا برنامه دیگر شما را به خداوند قادر و متعال می سپاریم. حق پشت و پناهتان.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
دل تنگم که میگیری شبانه برو میریزد عشقم دانه دانه دل تنگم که میگیری شبانه برو میریزد عشقم دانه دانه هوای سبز جنگل های ابرو اگر ببارم ابرو اگر ببارم زمین گل بکارم زمین گل بکارم پرنده ها بخوانن سرود سبز زار پرنده ها بخوانن سرود سبز زار با چشمان تو که ایران نمیشم گهه ابرو گهه باران نمیشم با چشمان تو که ایران نمیشم گهه ابرو گهه باران نمیشم می کشی در پیش چشمه سر و پای تو را قربان نمیشم تو که قد می کشی در پیش چشمه سر و پای تو را قربان نمیشم دعا کنم دوباره دعا کنم دوباره خدا تو را بیاره خدا تو را بیاره شب من از نگاه شمد کنست دار شب من از نگاه شمد کنست دار اگر فصل بهاران میرسیدم سرود برگ و باران میشنیدم اگر فصل بهاران میرسیدم سرود برگ و باران میشنیدم و مثل خوشه های سبز گندم پیش روی تو قد می کشیدم و مثل خوشه های سبز گندم و پیش روی تو قد می کشیدم زمان هرچی داره زمان هرچی داره بیاد می سپاره بیاد می سپاره بیا که گل بکاره زمین پر ز خار بیا که گل بکاره زمین پر ز خار ابر اگر بباره ابر اگر بباره زمین گل بکاره زمین گل بکاره پرنده ها بخوانند سرود سبز زار پرنده ها بخوانند سرود سبز زار دعا کنم دوباره دعا کنم دوباره خدا تو را بیاره خدا تو را بیاره شب من از نگاه شب من از ستار شب من از نگاه شب من از ستار زمان هرچی داره زمان هرچی داره بیاد می سپاره بیاد می سپاره
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. ضربان را پیشکش شما میکنیم به مدت 30 دقیقه.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. عزیزان شرمنده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی هستیم تا در ادامه بحث های جلسه قبل راجع به عفونت های گوش، مخصوصا گوش خارجی صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شرمندی برنامه ما بوده باشین، راجع به علت ها و عوامل زمینه ساز عفونت های مجرا یا سوراخ گوش خارجی صحبت شد، راجع به علائم و نشانه ها مفصلا گفتگو شد و در مورد مراقبت های ضروری برای سالم نگه داشتن مجرای گوش و همینطور برای اقدامات معالجوی صحبت های خوبی انجام گرفت. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه و ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای جلسه امروز، در ادامه جلسه قبل، در رابطه با یک مشکل خاص، یعنی رفتن کدام حشره مثل مورچه و اینطور یک حشرات با داخل گوش، برای ما توضیح بدین که میتونه خطرناک باشه، چه اقداماتی وقتی یک حشری مثل مورچه یا چیزی دیگی وارد گوش بعض افراد میشن، چه کارهایی باید انجام شوه و ای که اگه مرده باشه چه کار باید بکنن و یا اگه زنده باشه حس کنن که او حرکت داره چه کار باید بکنن.
خدمتتون عرض کنم اگر دسترسی شما به پزشک سریع هست، بهترین کار اینه که به پزشک مراجعه کنن. اگر در جایی هستید که دسترسی امکان این که بخواد دسترسی سریع باشه نیست، خدمتتون عرض کنم یکی از ساده ترین راه اینه که صرفا یه مقداری آب یا حتی در حقیقت آب و مثلا آب آلود، آب کفدار بکنن، بریزن داخل گوش و اغلب مواقع این حشره خودش خارج میشه.
بله،
اگر حشری هست که مثلا فکر میکنن که داره تحریک ایجاد میکنه و اذیت میکنه، بعضی از پزشکان در حقیقت استفاده از نفت یا استفاده از مواد حشره‌زار، حشره‌کش رو هم استفاده میکنن. ولی خب در اون صورت اتفاقی که میفته این هست که این حشره اون تو میمیره و بعد اون وقت خارج کردنش بسیار سخت تره.
بله،
ولی اگه خیلی راحت فقط با آب بریزن، معمولا حشره ها میان روی آب، قطره قطره آب رو داخل گوش بزنن، حشره معمولا خارج میشه اگه حشره زنده باشه. اگر حشره رفته داخل و در حقیقت اون تو مرده، در اون صورت باید به پزشک مراجعه کنن و پزشک این رو خارجش میکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. نکات عمده‌ای را ما در مورد عفونت‌های مختلف گوش گفتیم. باز اگر کدام نقطه جدیدی در رابطه با علل عفونت‌های گوش خارجی یا مجرا و سوراخ گوش خارجی هست بفرمایید.
من قبل از که بریم سراغ گوش میانی، یه نوع خاصی از عفونت‌های گوش خارجی که حالا ما بهش میگیم اوتیت اکسترن بدخیم، در دیابتی ها هست، در افرادی که کلن در حقیقت کاهش سطح ایمنی رو بدن رو دارن و ضعف سیستم ایمنی هست که شایع ترینش در دیابتی هاست. اینها خب مهم اینه که از طرف شخص و از طرف خانواده این بیماری هم بدونیم که چی هست و هم اینکه اگر یه وقت اتفاقی همچین چیزی افتاد خیلی سریع مراجعه داشته باشن، چون بیماری بسیار خطرناکیه.
بله،
در حقیقت پریزنتسیون یا نحوه مشکل به این صورت است که در یه فردی که معمولا دیابتیه یا حالا نقص سیستم ایمنی داره، شیمی درمانی شده یا به هر حال مثلا فرض کن روی داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی هست، مثلا کسانی که پیوند شدن، سرطان داشتن، به هر حال اینها دوچار درد گوش میشن و این درد بسیار شدید و طاقت فرساست، معمولا عصرها و شبها سراغشون میاد و شخص با این درد شب تا صبح به خودش میپیچه.
بله،
خدمتتون عرض کنم که وقتی که به پزشک مراجعه میشه ما میبینیم که ترشحی در گوش هست و خب معمولا یه بافت جوانه‌ای در میانه گوش دیده میشه. این عفونت بسیار خطرناکه، یه اورژانس گوش حلق و بینی محسوب میشه، مریض باید به سرعت بستری بشه. عفونت میتونه به سرعت رشد و گسترش پیدا کنه، تقریبا هیچ مانعی رو بر سر خودش نمیشناسه، هر بافتی، استخوان، نمیدونم لایه‌های مغز، اعصاب، هر چی باشه درگیر میکنه، از بین میبره و پیشرفت میکنه.
بله،
در گذشته اینجوری بود که کسی که مبتلا به این بیماری میشد بیش از 50% به دنبال این بیماری فوت میکرد، ولی امروزه با شناخت بهتری که ما از این بیماری و درمانش و داروهایی که در اختیار داریم واقعا در مثلا یه بررسی اتفاقا در بیمارستان امیرعلم انجام شده که مقالش هم در بالاترین سطح دنیا چاپ شده و امروزه به عنوان پروتکل درمانی در تمام دنیا در حقیقت این مطلبی که از بیمارستان امیرعلم چاپ شده مورد قبول قرار گرفته، چون واقعا ما تعداد مریضی که از این داشتیم در ایران بالاترین بوده، همه مقالاتی که تا الان بوده در جاهای دیگه حدود 20-30 تا بود، ما یه حدود 250 تا مریض رو توی مقاله. بله، به هر حال خدمتتون عرض کنم که در چند سال اخیر دیگه با درمان‌هایی که اتفاق می‌افته خوشبختانه ما فوت به دنبال این بیماری رو واقعا نداشتیم، ولی خب به هر حال بیماری خطرناکی هست و پیگیری سریع میخواد. اگه پیگیری سریع اتفاق نیفته عوارض جبران ناپذیر رو برای بیمار به دنبال میتونه داشته باشه، مثل فلج عصب صورت، عفونت هایی که به مغز در حقیقت و عفونت های مغزی میتونه دچار بشه. به هر حال شخصی که نقص سیستم ایمنی و مخصوصا دیابت داره، اگه درد گوش گرفت این رو جدی بگیریم، در حقیقت هدف همین است.
بسیار تشکر دکتر سه. بازم راجع به گوش خارجی و مجرای گوش و سوراخش، اینمی قضیه خارش های شدید و طولانی مدت است. بعضی افراد واقعا از این مشکل رنج میبرن و اذیت هستند. اقدامات درمانی و دوا هم کردن اما گوششان بسیار خارش داره، با عذاب هستند. در مورد علتها و راههای کنترل اینمی خارشهای شدید و طولانی مدت گوش اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
خب خارش گوش میتونه علتش عفونت‌های گوش خارجی باشه همونجوری که عرض کردم، ولی اگر مریضی مراجعه کرد و درمان عفونت‌های گوش خارجی شد و خدمتتون عرض کنم عفونتی دیده نشد یا عفونتشون خوب شد و هنوز خارش ادامه پیدا کرد، باید بدونیم که پوست مجرای گوش خارجی اصلا نازکترین و حساسترین پوست بدن هست.
بله،
یکی از معدود جاهای بدن هست که پوست مستقیما انقدر نازکه که روی لایه‌ای که استخوان رو میپوشونه و ما بهش میگیم پریوست مستقیما چسبیده و بسیار بسیار نازک. قطر پوست در قسمت‌های داخلی مجرا کمتر از 1 میلی‌متر. خدمتتون عرض کنم که و به همین به خاطر نازکی و حساسیتش خیلی در معرض خدمتتون عرض کنم حساسیته. پوستی که اینقدر نازک باشه واقعا یکی از اولین جاهایی هست که حساسیت و آلرژی رو باز خودش بروز میده. کسانی که خارش مکرر مجرا دارند و اینها علامتی از عفونت درشون دیده نمیشه عمدتا همین حساسیت یا میشه اسمشو گذاشت اگزمای مجرای گوش خارجی هست. بهترین کار اینه که بگردن پیدا کنن که به چه چیزی حساسیت دارن و از اون پرهیز کنن. این حساسیت ممکنه خوراکی باشه، ممکنه تماسی باشه، ممکنه تنفسی باشه و اگر از اونها پرهیز بکنند این خارشه میتونه که کنترل بشه. حالا این مثلا فرض یه شخص میتونه به شامپوش حساسیت داشته باشه، به لباسی که میپوشه، به غذایی که میخوره، به مثلا فرض کنی گلدون که در محیط کارش هست یا محیط زندگیش هست یا درختی که همینطور. به هر حال بعضی وقتا واقعا مشکل پیدا کردن این که آدم به چه چیزی حساسیت داره.
بله،
اگر که تونستن پیدا کنن و پرهیز کنن که چه بهتر، نشود باید از داروها استفاده بکنن. ما داروهایی که ضد آلرژی هستن معمولا از قطره‌های استرویدی برای مواردی که خارش در عمق گوش هست و در مواردی که خارش در سطح گوش و بیرون گوش خارش داره یا گوش حالت پوست ریزی داره از پمادهای کورتون یا استرویدی استفاده میکنیم که اینجور خارش ها رو درمان کنیم و معمولا با اینجور خارش ها با این درمان ها خیلی خوب درمان میشن. حالا بعضی وقتا اگر اون کافی نباشه ممکنه داروهای خوراکی ضد حساسیت هم به این اضافه بشه. باز مجموعاً یادمون باشه که دستکاری گوش خارش رو تشدید میکنه. لزوم اولیش این هست که بایستی که گوش دستکاری نشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص تب اورژانس. یکی از اون علائمی که خیلی افراد رو به بیمارستان‌ها و مطب‌ها میبره بحث تنگی نفس است. قطعا همه کسایی که مراجعه میکنن به پزشک بالاخره یک حسی داشتن در مقابل این موضوع که ما نفسمون تنگ میشده. اما این تنگی نفس چه جوری اتفاق میافتاده؟ معمولا اینجوری است که فرد حس میکنه که اون تنفسی که داره انجام میشه برای انجام اکسیژنیشن بدنش کافی نیست و شروع میکنه تون تون نفس کشیدن، حس خوبی نداره و باعث میشه که بالاخره منتهی بشه این که من نفسم خوب نیست، تنگه. اما ما توی بیمارستان به چی میگیم تنگی نفس؟ ما اگر یک فردی از عدد نرمالی که برای بحث تعداد تنفس داریم، تعداد تنفساش بیشتر باشه یا در کنارش حلالیت اکسیژن خون یا دلزت اکسیژن خونش از 94% پایین تر باشه، از عضلات تنفسیش استفاده کنه، اینها جزو مواردی است که ما فرد رو به عنوان تنگی نفس در نظر میگیریم. اما تنگی نفس رو باید باش چجوری برخورد کنیم؟ بسته به علائم بیمار، بیماری زمینه ایش و اینکه الان وضعیتش چگونه است ما برخوردهای متفاوتی با فرد داریم. فردی که از قبل مثلا سابقه بیماری آسم یا بیماری های ریوی متعاقب مثلا فرض کنید سیگار کشیدن ها داره که اصطلاحا هم بهش سی او پی دی گفته میشه، اینها معمولا همراهشون اسپری سالبوتامول یا اسپری فلیکوزاید رو دارن، معمولا هم مصرف میکنن از زمان هایی که حس تنفسی خوبی ندارن و حس میکنن تنگی نفس دارن. خیلی وقتا این جواب داده میشه و بعضی وقتا هم نه. اما یک سری بیماری های دیگه هم هست که منتهی به تنگی نفس میشه. عرض کردم چرا گفتم در هوای سرد؟ برای اینکه خود هوای سرد باعث انقباض راه‌های هوایی ما میشه و اگر فرد از قبل یک بیماری زمینه‌ای داشته باشه حالا داره خیلی خوب خودشو نشون میده. این بیماری زمینه میتونه بیماری‌های قلبی باشه، بیماری‌های ریوی باشه و یا یک سری از عفونت‌های حتی ساده ریوی باشه که اینها اگر در زمان هوای سرد به خصوص قرار بگیرن میتونن تنگی نفس ایجاد بکنن، اما درمانش شاید خیلی متفاوت نباشه با زمان هوای سرد یا غیر زمان هوای سرد.
سپاس سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج دکتر صاحب پدرام برقعی، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی، در مورد راه‌های مقابله با رفتن و داخل شدن حشرات مثل مورچه یا سایر حشرات به داخل گوش صحبت کردند که اولا باید با دکتر معالج و کلینیک پزشکی حتما مراجعه شود و در غیر او فقط از آب معمولی و تمیز به صورت قطره قطره استفاده شود تا حشره بیرون بیاید و اگر حشره مرده باشه باید حتما با دکتر معالج مراجعه شود که باقی ماندنش میتونه عواقب بسیار بد و جدی را برای گوش و سلامت ما داشته باشه. در مورد عفونت های خاص گوش خارجی در افراد با نقص ایمنی که سیستم دفاعی بدنشان به دلیل کدام مریضی ضعیف است، مثل افراد دیابتی و اونایی که قند و شکر خون دارن یا کانسر و سرطان دارن یا سایر امراض ضعیف کننده ایمنی و دفاعی بدن دارن، اینا ممکن است با یک درد ناگهانی در گوششان مشکل شروع شود. باید بسیار سریع و زود اقدام شود و جدی گرفته شود، چون ممکن است که عواقب بدی داشته باشد. همینطور در مورد خارش های شدید و طولانی مدت گوش هم راهنمایی های لازم ارائه شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. خب دکتر صاحب برقعی، یکی از مشکلات در بعضی آدم ها دردهای بعد از حمام رفتن است. بعضی وقتا یک نفر حمام میرم میگه وقتی دوش میگیرم حمام میرم دوچار گوش درد میشم و البته بعد از ساعتی هم خوب میشه، این درد برطرف میشه. اینمی دلیلش چی میتونه باشه؟ آیا پیگیری های لازم داره یا نی؟
خدمتتون عرض کنم که بله، این پیگیری میخواد. معمولا اینجوریه، من حدسم اینه، البته تا معاینه نشه نمیشه مریض گفت، کسانی که به دنبال آب رفتن داخل گوش دچار درد و احساس گرفتگی و کیپی میشن که بعد از اینکه گوش خشک شد برطرف میشه، اینها معمولا جرمی دارن که توی گوش قسمت عمده مجرا رو بسته.
بله،
جرم وقتی با آب تماس پیدا میکنه حجمش افزایش پیدا میکنه، مجرا رو میبنده و بعد خدمتتون عرض کنم که حتی میداری جای درد میکنه. بعدن که از همون میام بیرون و این جرم به تدریج آبش خودش رو از دست میده، دوباره جرم جمع میشه، خشک میشه و مریض اون احساس کیپی از دست میده و دوباره این چرخه هر بار که با آب تماس داشته باشن تکرار میشه. درنچه معمولا اینها دوچار جرم گوش هستن و این جرم باید تمیز بشه و خدمتتون عرض کنم که گرفته بشه تا این مشکل برطرف بشه.
خب دکتر صاحب، یک توضیحاتی هم راجع به عفونت های گوش میانی، گوشی که بعد از پرده گوش است و به بیرون راه نداره، بفرمایید.
بله، خب عفونت های گوش میانی باز از جمله عواملی هست که میتونه درد گوش رو ایجاد بکنه. همونطور که عرض کردم خدمتون، اغلب در بچه هاست و در فصول سرد سال شایع تره، ولی این بدین معنی نیست که در فصول گرم نباشه. خدمتون عرض کنم که این بچه ها معمولا به دنبال سرماخوردگی دچار درد شدید گوش میشن و این گوش مایع یا عفونتی پشت پرده گوش جمع میشه.
بله،
خیلی وقتا این عفونت میتونه حجمش زیاد بشه و درد تشدید پیدا کنه و اون وقت یه سوراخی در پرده گوش ایجاد میشه، ترشحات خارج میشه و بعد پرده گوش در بچه ها خیلی سریع ترمیم میشه و در ظرف چند روز انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. عفونت های حاد گوش میانی بدین صورت، با وجودی که مثلا یه عفونت چرکی محسوب میشه، ولی باید بدونیم که اینها بیماری هایی هست که اغلب